ساعت 12 شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمه شب. ثانیه هاییست که اگر ساکن ایران باشید وارد یک شنبه 21 اردیبهشت ماه شدیم. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین تحولات خبری ایران و جهان در روز شنبه، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمایی.
ممنون سمیرا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر بهداشت ایران با پیشبینی بروز آنفولانزا و کرونا در پاییز امسال نسبت به در پیش بودن پاییزی سخت هشدار داد. سعید نمکی روز شنبه در جلسه شورای مدیریت بیماری کرونا در تهران گفت مرحله بعدی اوجگیری کرونا در کشور پاییز امسال است و گفت که رفتار این ویروس احتمالاً آرام‌تر خواهد بود. بر پایه آمار رسمی در ایران تاکنون بیش از 106 هزار تن به کرونا مبتلا و حدود 6500 تن هم جان باختند. آمار وزارت بهداشت ایران در حالی اعلام می‌شود که بسیاری از مقامات رسمی و کارشناسان معتقدند آمار واقعی قربانیان و مبتلایان به کرونا در ایران چندین برابر آمار اعلام شده است. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش برای اجرای برجام در هر سطحی آماده گفتگو است. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل که روز جمعه منتشر شد رفتارهای واشنگتن را در تناقض آشکار با قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کرد و نوشت که خروج آمریکا از برجام به معنای پایان مشارکت این کشور در توافق بین‌المللی است. بر پایه برجام و همچنین قطعنامه شورای امنیت در تایید این توافق هسته‌ای تحریم تسلیحاتی ایران قرار است روز 27 مهر ماه امسال به پایان برسد. آمریکا با خطرناک توصیف کردن لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده و خواستار تمدید این تحریم شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی خواستار تحریم جهانی شرکت هواپیمایی ماهان شد. به گفته مورگان اورتاگاس، شرکت هوایی ماهان سلاح‌های کشتار جمعی را گسترش می‌دهد، حامی تروریسم است و از رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حمایت می‌کند. خانم اورتاگاس با اشاره به نگرانی خدمه پرواز ماهان از شیوع ویروس کرونا نوشته که این شرکت خدمه خود را سرکوب کرده و با انتشار بیماری کرونا ادامه می‌دهد. آمریکا میگوید شرکت ماهان با استفاده از هواپیمای مسافری خود سلاح و نفرات نظامی در منطقه خاورمیانه جابجا میکند. بر پایه قوانین بین‌المللی جابجای سلاح و تجهیزات نظامی با هواپیمای مسافربری ممنوع است. در ایران پیام درفشان وکیل دادگستری روز شنبه از سوی دادگاه انقلاب کرج به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. سعید دهخان وکیل آقای درفشان در پیامی توییتری نوشته که موکلش به توهین به رهبری در یک چت خصوصی متهم شده است. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی را در کارنامه خود دارد حدود 2 سال پیش در منزل یکی از موکلانش بازداشت شد. وکیل پیام درفشان در پیامی توییتری از اعتراض به حکم دادگاه بدوی خبر داده است. شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را رد کرده و آن را دارای ایرادات و ابهامات متعدد خوانده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم با انتقاد از مصوبه مجلس هدف آن را بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان خوانده است. نمایندگان مجلس هفته گذشته در مصوبه ای از جمله خواستار حذف سپاه پاسداران به عنوان مرجع استعلام در مورد سوابق نامزدها شده و بر تسهیل شرایط برای تایید صلاحیت نامزدها تاکید کردند. در انتخابات مجلس 11 75 تن از نمایندگان کنونی مجلس و شمار زیادی از فعالان سیاسی رد صلاحیت شدند. در واکنش به این موضوع علی مطهری نماینده مجلس هم در نامه‌ای از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواست به گفته او از جایگاه خدایش پایین بیاید و در رفتار خود تجدید نظر کند. به گفته علی مطهری دبیر شورای نگهبان سالها تحت عنوان به گفته او مبهم نظارت استثوابی هر کاری که خواسته انجام داده است. سمیرا
خیلی متشکرم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله نیمه شب به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. ویروسی که همچنان با ما خواهد ماند. نگاهی به آخرین تحولات بیماری کووید 19 در جهان و ایران. ادامه بازداشت افراد در ایران به اتهام شایع پراکنی در مورد کرونا. شاخص بورس تهران از 1,000,000 واحد گذشت، آیا رونق بازار بورس ایران تصنعی است؟ گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با منصور خواننده پاپ رو هم خواهید شنید. و سرانجام همچون هر شنبه شب مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا رو خواهید شنید. آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا همچنان رو به افزایش داره. برخی کشورها در مهار این همه‌گیری موفق‌تر از بقیه کشورها بودند، اما به نظر میرسه فشارهای روزافزون اقتصادی و اجتماعی رویکردی جهانی رو پدید آورده. میل به بازگشایی بازار کسب و کار به رغم وجود احتمال شیوع مجدد این همه‌گیری با شدتی بیشتر. برای مرور آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و جهان همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای میردامادی، پیش از پرداختن به خبرهای داخلی یک تصویر کلی از وضعیت کنونی ویروس کرونا در جهان ترسیم کنید.
آخرین آمار مربوط به شمار تلفات جهانی بیماری کووید 19 نزدیک به 279,000 نفر اعلام شده. آمار رسمی دولت‌ها حکایت از اون داره که در حال حاضر بیش از 4,000,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا هستند. آمار تلفات اعلام شده از سوی برخی دولت‌ها جای تردید بسیار داره و با داده‌های کلی جهانی مطابقت نمی‌کنه. گذشته از چین و ایران که در این زمینه شهرند، در کشورهای چون روسیه و پاکستان هم به درستی معلوم نیست که مقامات تا چه اندازه حقیقت رو میگن. روسیه که در روزهای اخیر شاهد افزایش ناگهانی مبتلایان بوده، حدود 10,000 مورد ابتلا در هر روز، ناچار شده دوباره سختگیری‌هایی رو برای جلوگیری از شیوع بیماری اعمال بکنه. در این میان فشار روزافزون نیازهای اقتصادی باعث شده که بسیاری از دولت‌ها با وجود خطر شیوع بیماری گام‌هایی را برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بردارند. همسایه شرقی ایران، پاکستان، با بیش از 200,000,000 جمعیت روز شنبه قدم‌هایی را در جهت عادی‌سازی برداشت. عمران خان نخست وزیر این کشور اعتراف کرد که بازگشایی بازارها و مغازه‌های کوچک دلیل دیگری جز اضطرار اجتماعی و اقتصادی ندارد. اما شاید بیش از هر جای دیگه کشورهای اروپایی با معضل بازگشایی درگیرند. اهمیت فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها و همچنین آلودگی شدیدی اونها به ویروس کرونا تصمیم‌گیری برای سران اروپایی رو بسیار دشوار کرده. قاره اروپا که مجموعاً 153,000 قربانی داده، نگران ادامه رکود اقتصادی، بیکاری انبوه، کاهش درآمد و سرخوردگی‌های اجتماعیه.
آقای میردامادی، در ایران هم این بازگشایی خارج از اشکال نبوده. با این حال خبرهای مربوط به بازگشایی از سوی نهادها و سازمانهای مختلف همچنان منتشر میشه.
بله، ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت ایران روز شنبه از روند سعودی ابتلا به کرونا در خوزستان ابراز نگرانی کرد و از مردم این استان خواستش که به فاصله گذاری اجتماعی بیشتر توجه کنند. او در یک ویدیو کنفرانس خبری نمونه شیوع کرونا در خوزستان و بوشهر رو شاهدی بر بی اثر بودن آب و هوای گرم در نابودی ویروس دونست. آقای حریچی افزود که تهران و خوزستان در رأس موارد ابتلا قرار دارند و اگر این روند تشدید بشه، تصمیم‌های سختگیرانه‌ای برای بازگشت تعطیلی‌ها گرفته خواهد شد. آقای حریچی همچنین اضافه کرد که تهران به دلیل تراکم جمعیت شناور و تبادل با مناطق دیگر و رجوع مردم به بخش خصوصی نقطه مهم و خطیره و میتونه در کنترل کرونا پاشنه آشیل دولت باشه. در همین حال علی اکبر حق‌دوست معاون آموزشی وزیر بهداشت روز شنبه از احتمال بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از ماه رمضان خبر داد. پیشتر هم حسن روحانی از بازگشایی مدارس در مناطق کم خطر کشور از 27 اردیبهشت سخن به میون آورده بود. برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، آرایشگاه زنانه و مردانه که پیش از این از اونان به عنوان مشاغل پر ریسک و پر خطر نام برده می شد، از روز شنبه فعالیت خودشون رو آغاز کردند. در همین حال مسعود نمکی وزیر بهداشت هم روز شنبه اظهار کرد که برآورد میشه که پاییز امسال آنفولانزا و کرونا با هم بروز کنند و پیش بینی میشه که یکی از پاییزهای سخت رو ایران در پیش داشته باشه. اون گفتش که باید آمادگی کامل رو داشته باشیم، باید در مورد کرونا در حالت آماده باش باشیم، زیرا اگر ویروس تغییر رفتار بده تمام معادلات ما به هم می‌ریزه. تا پایان سال 1400 نباید به ویروس کرونا امیدوار باشیم، بنابر نقل قولی که از آقای مسعود نمکی شده، چرا که تولید و ساخت واکسن پروسه‌ای بسیار زمانبره.
بله خیلی متشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود، در رابطه با آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در این گزارش شنیدید. از سختی های اقتصادی که این ویروس در جهان ایجاد کرده، اما به رغم این سختی ها در ایران در نخستین روز معاملاتی هفته خبرگزاری ها میگویند که شاخص کل بورس رقم 1,020,000 واحد رو پشت سر گذاشته. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و ابتدا از او پرسیدم که چطور ممکن است که همزمان با کاهش شکوفایی اقتصادی در ایران شاهد افزایش شاخص بورس هستیم.
وضعیت خیلی شگفت‌آوری پیش آمده، چون که بین بازار سهام و اقتصاد واقعی ارتباط تنگاتنگ وجود داره. بازار سهام وقتی که شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی باشند، خب بازار سهام هم رونق می‌گیره و عکس اون هم هست. در ایران ما با وضعیتی روبرو هستیم که می‌بینیم از راز اقتصاد کلان، نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از 3 سال کماکان منفی سقوط میکنه، نرخ تورم اوج میگیره، کشور زیر تحریم بین المللی هست، قیمت نفت سقوط میکنه، قیمت ارز بالا میره، کسری شدید بودجه وجود داره و همه اینها نشان دهنده یک اقتصادی هست به شدت آشفته و متزلزل. ولی در کنار اون شما بازار بورسی رو دارین که شکوفاترین بازار بورس در دنیا هست. همونطور که گفتین سهام شرکت‌های پرآوازه دنیا مثل ایرباس، مثل بوئینگ، مثل مرسدس بنز، مثل توتال به دلیل این بیماری کرونا و عواقب اون با سقوط‌های خیلی خیلی چشمگیر روبرو هستند. در ایران ما می‌بینیم که از فروردین تا به امروز شاخص سهام 100% بالا رفت. اصلا یک چیز شگفت‌آوری است که تصورش برای یک کسی که میخواد با عقل سلیم به اوضاع نگاه بکنه بسیار بسیار دشواریه. و به همین علت هست که در ایران شما در حال حاضر میبینین شمار زیادی از اقتصاددان‌ها هستند که به مردم هشدار میدن گرفتار این وضعیت نشن، به خصوص در شرایطی که شما میبینین سهامداران خرد هستند، پس انداز کنندگانی هستند که حتی خانه های خودشون رو میفروشند و به طرف بازار بورس میان. باید به اینها هشدار داد و گفت یک چیز غیر واقعی در حال اتفاق افتادن است و باید دقت بکنن که خانه خراب و مال باخته نشند.
آقای خاوند، ابتدا اجازه بدید این رو ازتون بپرسم که اگر که دولت بخواد به شکل تصنعی این بازار بورس رو رونق بده، به لحاظ تکنیکی چه کار باید بکنه؟
در حال حاضر در بورس تهران شما شاهد این هستین شرکت هایی که سوددهیشون خیلی خیلی پایینه یا وجود نداره، سهامشون به شدت بالا میره. شرکت هایی که حجم بدهی هاشون از حجم داراییشون بالاتره، سهامشون به شدت در حال اوجگیریه. من میبینم بعضی از محافل اقتصادی تهران که خیلی هم آگاهن، اساتید دانشگاه هستند، کارشناسای اقتصادی هستند، اینها معمولا میگن در شرایط کنونی باید شاخص سهام چیزی باشه بین 350,000 تا 450,000 واحد. بنابراین بقیه این حبابه، بقیه این مصنوعیه، دیر یا زود میترکه. حالا چگونه این وضعیت اتفاق افتاده؟ ببینین ما بازارهای موازی بازار بورس داریم، یکی بازار ارز، بازار طلا هست، بازار مسکن، بازار پول هست، یعنی پولی که مردم میذارن به بانک ها تا سودی دریافت بکنن. در حال حاضر بازار پول که خب نرخ سود پایین اومده، بازار طلا و بازار ارز حالت امنیتی داره و مردم بیشتر به طرف اونها نمیرن. مسکن قیمتش خیلی بالا رفته ولی اصلا خرید و فروشی انجام نمیگیره، میمونه بازار بورس. چه اتفاقی افتاده که این وضع به وجود آمده؟ ببینین، نقدینگی عظیمی روانه بازارها شده. روزی 1200 میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار میشه، یعنی چاپ اسکناسه. این رو یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته. این نقدینگی باید یک راهی رو پیدا بکنه، در حال حاضر میره به طرف بازار بورس و این یکی از عوامل دامن زدن به وضعیتی است که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم، به خصوص از این لحاظ که دولت هم مدام این جریان رو تشویق میکنه و حتی از سوی مهمترین شخصیت‌های دولتی مردم رو تشویق میکنن که برین به طرف بازار بورس، ما مواظب شما هستیم.
نظرات فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید در رابطه با شکوفایی بازار بورس تهران. اما در خبری دیگر، باز هم در رابطه با کرونا، فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که تاکنون 320 نفر به اتهام شایعه‌سازی کرونا از سوی پلیس فتا بازداشت شدند. مقام‌های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی پیشتر هم از بازداشت 3600 نفر دیگر به اتهام شایعه‌سازی درباره شیوع ویروس کرونا خبر داده بودند. در همین باره دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنویم.
به طور کلی اصلا خود این زبان که زبان تهدیده. بعد هم یه نکته هست، آقایش داریم که 1300 سایت و شبکه های اجتماعی، اون هم یه مدار مشغوله، یعنی کسانی که تو توییتر یا توی کانالشان حرفی گفتن اینا باشن برخورد کرده. این در حقیقت خودی ساده ترین نوع برخورد با و بدترین نوع برخورد با آزادی بیانه. مثلا دو کانال تلگرامش طرف حرف زده، تو توییترش حرف زده و تهدید شده. یک بخشش بلوف است، 3000 تا بازداشت به مفهوم میخوان احضار میکنن و میترسن، ولی اصل قضیه رو در نظر بگیرید، این نوع آزادی نیست، آزادی ابتدایی است، یعنی بخش سیاسی نیست، اینا سیاسیش میکنن. و مسئله دیگه اینه که حکومت ایران اگه تحت این فشارها قرار نمیگرفت اصلا اطلاعاتی به کسی نمیداد. این اطلاع رسانی هم که الان در ایران به هر شکل پاستوریزه در ایران صورت میگیره، به خاطر فشار و نقش شبکه‌های اجتماعی و همچنین نقش حساسیت بخش جامعه مدنی، این مدام تهدید کردن و زیر فشار قرار دادن زبان تهدیدی که در این مورد از اجراش هم قوی تره. یعنی مدام رزگاهی آقایان اعلام میکنن که حرف نزنید، اون که ما میگوییم درست است، که همچنین اعتمادی بین مردم و حکومت
ایران. نظرات تغییر رحمانی رو میشنیدی در رابطه با این خبر که 320 نفر دیگر به اتهام شایعه‌سازی در رابطه با کرونا دستگیر شدند. اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در نشست مجازی اعضای بنیاد باران با اشاره به ضعیف شدن سرمایه اجتماعی، شکاف ملت و حکومت و بحران اقتصادی نسبت به بروز اعتراض‌های اجتماعی و همچنین بازتولید خشونت در ایران پس از کرونا هشدار داد. ابتدا بخشی از صحبت‌های آقای خاتمی رو بشنویم.
سرمایه اجتماعی ما به شدت ضعیف شده. نخبگان جامعه ما، کار آفرینان جامعه ما، زنان ما، مردان ما نوعی نارضایتی دارن، نومیدی ایجاد میکنه. نومیدی که ایجاد شد بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. بی‌اعتمادی که ایجاد شد کم کمک خدای نکرده جامعه میل به خشونت برای ابراز اون نارضایتیش و رهایی از اون نومیدی که داره پیدا میکنه و طبعا حکومت هم ممکن است به خشونت متقابل متوسل بشه و یک سیکلی ایجاد میشه.
صدای محمد خاتمی رو میشنیدید، رئیس جمهور اسبق ایران، و هشدارش درباره ضعیف شدن سرمایه‌های اجتماعی. در رابطه با این صحبت‌ها دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، رو پرسیدیم که با هم بشنویم.
آقای خاتمی و جریانش در ضعیف‌ترین موقعیت خودشون در دو دهه اخیر هستن. حکومت مثل تمام دو دهه گذشته میدانی به اینها نمیده. نمونش آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی که ضعیف‌ترین وضعیت رو داشتن، تمام نامزدهاشون قلقم شدن. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً اپوزیسیون جمهوری اسلامی، هم فرصت رو مغتنم شمردن، فشارهاشون رو بر جریان آقای خاتمی افزایش دادن، اونها رو متهم میکنن که ضامن بقای جمهوری اسلامی هستن. و طبقه متوسط شهری که حامی کلاسیک این جریان بودن به شدت سرخورده است. به همین خاطر میبینید که الان بیش از یک سال شما خبر خاصی از آقایان موسوی و مهدی کروبی دیگه نمیشنوید، جامعه اقبالی نشون نمیده. هشدار آقای خاتمی هم چیز جدیدی نیست، تکرار همون مواضع دو دهه قبل هست. عباراتی مثل سرمایه اجتماعی یا این هشدار او در مورد بازتولید خشونت سال 1377 بعد از اعتراضات دانشجویان 22 سال پیش هم عین همین عبارات رو آقای خاتمی گفت، هیچ نسبتی با تغییرات عظیمی که در جامعه اتفاق افتاده نداره. منتها نشون میده که جریان آقای خاتمی کمی به نسبت سال 1996 با فضای اعتراض فعلی و با فضای اجتماعی فعلی همراه‌تر شدن یا نزدیک‌تر شدن. سال 96 جریان آقای خاتمی به معترضین حتی اهانت کردن، بخش‌هایشون اونها رو رد می‌کردن. آبان 98 کمی اقبال نشون دادن، حالا این اظهارات کمی نزدیک‌تره. ضمن اینکه نشون میده بخش‌های از حکومت بر مبنای اطلاعاتی که دارند میدونن جمهوری اسلامی داره یک مسیر رو طی میکنه که این مسیری است که به تمثیل میگن کره شمالی شدن حکومت، نه اینکه نسبتی با کره شمالی داشته باشه، منتها بیانگر بسته شدن روز به روز بیشتر فضا، افزایش روز به روز فشارها بر فعالان اجتماعی و شهروندان و منزوی شدن بیشتر حکومت در طول زمان هست.
نظرات مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید در رابطه با تازه ترین صحبت‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران. اما در ادامه مجله نیمه شب بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آخه منی که یک کیسه 45 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 45 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها، از این به هر حال کوه کمرا میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه‌ام یه نونی بخورم از گشنگی نمیرم، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم، به خاطر 2 گرم پول که به دست خانوادمون برسونیم باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم. لعنت بر خامنه ای و اون جهش تولیدی من در آوردیش.
خدا رو خوش میاد اون انسان هایی که از افغانستان دارن میان ایران رو بزنن و بکشن و تو رو خون. بعد شما بگید نه دروغ این حرفا، یه خورده وجدانتون رو بذاریم وسط. البته خب میگم شما اگه وجدان داشته باشین واقعیت ها رو میگین.
این وضعیت کرونایی که همه به مشکل برخورد، همه جو مشکل واسه من از زلزلم روش اومده دیگه.
شنونده رادیو فردا به بحث زلزله اشاره کرد. گمان زنی ها درباره زمین لرزه استان تهران در این روزها بسیار زیاد بوده. صحبت های بهرام عکاشه استاد زلزله نگاری در ایران رو درباره حقایق مهمی و علمی از زمین لرزه احتمالی در استان تهران بشنوید.
وقتی که من در یه منطقه زلزله خیز زندگی میکنم همیشه بایستی آماده باشم. اگر به تاریخ زلزله خیزی منطقه البرز مراجعه کنیم ببینیم بارها در منطقه که الان بشونیم تهران زلزله های زیادی داشتیم. در سال 743 میلادی، 855، در 957، 1177، 1283، 1665، 1815. معمولا یه ریتم 150 سال بین زلزله ها هستش. منظورم اینه که همیشه بایستی در حال آماده باش باشیم ما. بقیده من الان یه چند سالی هم گذشته که نیمده، ما انتظار داریم که زلزله بیاد. یه نکته خیلی حساس لطفا، در مشهد، در غرب ایران، در تبریز، در شیراز یه شبکه زلزله ثبت کننده داشتیم، ما مال امریکایی ها بودند. ما تونستیم که این شبکه رو با پایگاه هایی که خودمون هم درست کردیم، کمک آلمانی ها، تونستیم تعداد پایگاه زیادتر و زیادتر کنیم. ما از پایگاه های امریکایی هم استفاده میکردیم، بعدن همه شما تحویل دادن. امریکایی ها 121 پایگاه هم در شرق تهران به وجود آوردن، اونم بعدن تحویل ما دادن. و بعد پایگذاری زلزله شناسی به همت دکتر کشی افشار و دکتر حسابی بود و اولین زلزله شناسی کشورم من بودم. تجربه با حقایق باید کار بکنیم، نه با چیزهای آسمانی. متاسفانه یک کمی چند دهه گذشته بگم، ما بیشتر به آسمان فکر میکنیم تا به حقایق که در داخل زمین وجود داره. داخل زمین چند هزار درجه سانتیگراد داغه. داغی یعنی حرکت. و سرزمین ایران، البرز ما، زاگرس ما دائم ارتفاع زیاد میشه، یعنی فشرده میشه و میان بالا. زلزله ایران فعال هستش. شخص من همیشه منتظر زلزله هفت ریشتر هم هستم. من پدیده زلزله پدیده است که واقعا هنوز بشر قادر نیست زلزله را پیش بینی بکنیم. اگر یکی دو تا هم در امریکا یا در ژاپن پیش بینی شدن، اونا دستگاه های کاملا خاصی دارن، روش های مختلف، بایستی بودجه کمه به این جهت یه خوده آسه هستیم. این پیشلرزه ها خودش یک بیانیست که ما میخواییم بیاییم، نه که ما رفتیم. ما ستاد بحران هم درست کردیم، تمام این کار رو انجام دادیم با زحمت بسیار بسیار زیاد و از افرادی در رأس کشور کمک گرفتیم. گفتیم که ما میخواییم این مسئله رو، مسئله جان مردم هستش، این شوخی نیستش، ما نمیخواییم شما پول خرج کنید. بایستی به من گفتن که آیا این آتش‌فشانی که نزدیک تهران هست این منفجر میشه یا نمیشه، فعال هست یا نه. گفتم به من چند دستگاه بدید مثل جاهای دیگه، یه سال هم به من مهلت بدید میتونم بگم که این فعال هست یا نه. ما بایستی همیشه آماده باشیم. چیزایی که در خونه داریم نبایستی افتادن توش باشه، همیشه و همیشه در فرار از خونه را بایستی آماده کنیم برای فرار کردن. من الان پارکی که نزدیک خونه، من محلی که چادر بزنیم من آماده کردم از قبل. تک تک مردم بایستی با مسئله زلزله آشنا بشن، زلزله را پدیده داخل زمین بدونن. زلزله پدیده نیست که از آسمان بیاد پایین، بلکه از داخل زمین میاد بالا. از این زلزله ها ما عملا هر روز ثبت میکنیم، زلزله های کوچیک دو ریشتر یه ریشتر، هر روز ما ثبت میکنیم اینجا.
نظرات بهرام عکاشه استاد زلزله نگاری در ایران رو میشنیدید پیرامون گمان زنی ها از زلزله در استان تهران. اما در ادامه مجله نیمه شب بریم مهمترین خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
وزارت ورزش و جوانان ایران به طور رسمی استخدام مربی و بازیکن خارجی برای دو تیم پرهوادار پرسپولیس و استقلال را ممنوع اعلام کرد. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
به طور خاص ما در مورد استقلال پرسپولیس با توجه به جمعی جهات و اتفاقاتی که افتاده فعلا تا اطلاع ثانوی گرفتن ورزشکار خارجی و مربی خارجی رو به طور کلی ممنوع کردیم.
سرخابی‌های پایتخت طی چند سال اخیر به دلیل بستن قراردادهای خارج از عرف و استاندارد از سوی کمیته انضباطی فیفا به پرداخت صدها هزار دلار جریمه به مربیان و بازیکنان خارجی خود محکوم شدند. مرتضی فنونی‌زاده پیشکسوت باشگاه پرسپولیس هم در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی ضمن مثبت خواندن ممنوعیت استفاده از بازیکن و مربی خارجی در حال حاضر گفته جذب بازیکنان خارجی برای برخی از مدیران این دو باشگاه منافع مالی در پی داشته است. در همین ارتباط وزارت ورزش و جوانان از وزارت اطلاعات خواسته که در مورد دلالی غیرقانونی در فوتبال و دست داشتن برخی از مدیران باشگاه‌ها در پرونده ورود بازیکنان و مربیان خارجی وارد عمل شود. از کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر رسیده که این کنفدراسیون در پی اجرای طرحی است که ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 به صورت متمرکز برگزار شود، یعنی از هر گروه یک میزبان انتخاب و ادامه بازی‌ها در آن کشور انجام شود که این طرح با توجه به میزبانی ایران در 3 مسابقه از 4 دیدار باقی مانده از نظر فوتبالی به ضرر این کشور است. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سی آسیا با 2 برد از 4 مسابقه با 6 امتیاز در رتبه 3 جدول 5 تیمی قرار دارد. طبق برنامه ایران در 4 بازی آینده خود فقط 1 مسابقه با کامبوج در زمین حریف دارد و با 3 تیم هنگ کنگ، بحرین و عراق باید در ورزشگاه آزادی دیدار کند. و سازمان لیگ فوتبال ایران قصد دارد برای آغاز دوباره لیگ این کشور از پروتکل بهداشتی بوندسلیگای آلمان الگوبرداری کند. بعد از تعطیلی حدود 2 ماهه لیگ‌های فوتبال معتبر اروپا، بوندسلیگای آلمان اولین لیگی است که قرار است از شنبه آینده با پروتکل مخصوص بهداشتی آغاز شود. از نکات قابل توجه رعایت مسائل بهداشتی در بوندسلیگا، برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگر، شادی بعد از گل بازیکنان بدون در آغوش کشیدن، دست ندادن بازیکنان با یکدیگر و ممنوع بودن گرفتن عکس تیمی قبل از شروع بازی هاست. فریبرز فری، رادیو فردا.
منصور خواننده پاپ در این روزهای خانمانی یک مسابقه استعدادیابی به نام ستاره بعدی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به راه انداخته. گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با او بشنوید.
یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگه برا،
دستام و دیگه نمیگیره دستان،
رفتی رفتی غمگینه.
منصور جا سلام، چطوری و در این دوران قرنطینه چه کار میکنی؟ بیکار نشستی؟ البته میدونم یه کارهایی داری میکنی ولی خودت بیشتر توضیح بده.
زنده باشی محمد جان، خیلی خوشحالم که با هم صحبت میکنیم. سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. بیشتر فاصله اجتماعی رو رعایت کردن و منزل بیشتر بودن و یه جورایی صنف کاری ما هم دیگه کاملا موسیقی خونه نشین شده دیگه. سیستم از طرف خونه فقط همکاران دیگه یا من سعی میکنیم که با مردم اقلا یه خورده هم روحیه بدیم، هم اکتیو باشیم، کارامونو انجام بدیم، موسیقی بسازیم، بتونیم انشالله برای بیشتر به امید آینده، ولی الان هم خودمونو مشغول حفظ کنیم رو همین حساب.
یعنی رفتیم تو فاز این که قبول کنیم که فضای موسیقی اینجوریه و یه مقداری بعد شکل دیگه انجام داد.
ببین آخه تکلیف روشن نیست واقعا الان نسبت به خیلی چیزا همینجوری که معلوم نیست بعد از اصلا کرونا که یه خورده وضعیتش مشخص تر میشه با واکسنش و خاطر جمع سازی که مردم بتونن به راحتی در عموم باشن و بعدش اصلا چه جوری خواهد شد.
تو اصلا فکر کردی برای بعدش؟
والا فکر زیادی نکردم چون واقعا اطلاعات عمومی وجود نداره که منم بخوام از اون اطلاعات خودم رو جمع آوری کنم. فکر خودم هم که میگه آقا امروز کاری که میتونی بکنی، میتونی مفید باشی برای مخاطبین خودت و کار موزیک تو بتونی ادامه بدی، اینو فعلا امروز انجام بدیم. که من روی اون فکر چون تجربه یه کار جستجوی استعداد بودیم و خب خیلی جاها این کار انجام شده توی زبان‌های مختلف تو فرهنگ‌های مختلف، ولی اصولا هیچ جایی برنده برنامه جایزش بیشتر همیشه آهنگایی بوده که براشون تولید میشده خودشون بخونن، ولی من در این موقعیت فکر کردم که باید یکم حمایت کرد از آرتیستای جدیدتر و خودم باهاشون هم صدا بشم و همین دلیل به برنده این برنامه آهنگی که من فیچرش خواهم کرد و میوزیک ویدیویی که یک شخص ناشناس رو با صدای بسیار عالی که پیدا خواهیم کرد رو قشنگ به مارکت معرفی میکنیم و تمام کمک‌های لازمی که بتونه یک شغل موزیک عالی رو شروع بکنه رو در اختیارش خواهیم گذاشت.
اسمش هم گذاشتی ستاره بعدی، ولی مهمترین نکته اینه که فقط خودت قاضی این استعدادها هستی، یعنی این کسایی که کارشون رو میفرستن یا افرادی هستند که در مسائل تکنیکی تر؟
من بیشتر مجری برنامه هستم و توصیه های تجربی خودم رو میکنم، ولی از همکاران عزیزم که باهاشون تو این سالیان سال با هم همکاری کردیم، از دوستان عزیزی مثل آقای منوچهر چشمازر، خانم پاکسیما زکیپور، آقای شهریار غنبری، آقای کوجی زادوری ویدیوساز خوب، اونم از رامین زمانی که باز اونم تجربه جوری داشته. از این دوستان خواهش کردم که قسمت جوری رو ادوایس و تمام کمک ها از این عزیزان باشه، به عنوان دوستان من که میدونن بهترین صدایی که میتونه در کنار من قرار بگیره و تشخیصشون رو گذاشتم در اختیار اونا.
دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو،
یه روز میام به جستجو فقط به خاطر تو، عشقو میذارم پیش رو فقط به خاطر تو، دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو، غرق شقایق میکنم فقط به خاطر تو.
یه نکته همیشه وجود داره توی این قضایا منصور، خودت هم اشاره کردی، خود تجربه داری، به هر حال جاهای دیگه هم این قضیه آزموده شده که ستاره موسیقی از دل یک جریان‌های شبیه این برنامه‌ها بیرون بیاد، اما هیچ وقت ما واقعا یک چهره جریان ساز ندیدیم که از دل این برنامه‌ها بیرون بیاد.
ببین تجربیات گذشته در بازارهای مختلف هم خیلی تعدادی که بیان و اون کارو به عنوان شغل ادامه بدن برای دراز مدت تعدادش کمتره، فقط پلتفرمای ممکنه تو آمریکا برنامه‌ای مثل امریکن آیدل، این چیزایی که در موقع شکل گرفتن اون آرتیست یک تیم مدیریت هم براش شکل میگیره. مشکل اصلی اینه که یک کسی که میاد برنده میشه در مارکت‌های دیگه و ادامهش براش سخت میشه، اولا کمبود تجربه است، مدیریت اشتباه است و ممکنه خود طرف انگیزه‌شو بعد چند سال که کار کرد انگیزه‌شو از دست داده، یا ممکنه نتونسته یا با آهنگای خودش نتونسته موفق شه. مثلا یه آقایی بودش، ما خودمون اون زمان برنامه‌های امریکن آیدل 10 سال پیش گوش می‌دادیم، آهنگای راک خیلی خوب می‌خوند، ولی وقتی که بعد خودش یکی از سمای فاینالیست‌ها بود و اومد خواننده خودش شد و آلبوم خودش رو زد، دیگه اون آهنگایی که خودش می‌خوند دیگه به صداش به دل آدم اونقدر نمی‌شه. یعنی خیلی سخته که بتونی آهنگی بزنی که با صدای خودت در بیاد و ملت اونو از شما پذیرم و همش هم اونو از شما بخوان. من به همین دلیل خودم دوست داشتم با طرف بخونم که مطمئن بشم اون کار اول حضور خیلی خوبی خواهد داشت و انشالله هر توصیه و شراکت گذاشتن تجربیاتمون باشه که بتونه خط مشی خوبی رو به کارش ادامه بده رو در اختیارش میذاریم که انشالله با من و همکارانم بتونیم یه کار خوبی انجام داده باشیم در این زمان قرنطینه و با در نظر داشتن اینکه اشخاص از ایران بدون اینکه هزینه بخوان بکنن برن جایی در این برنامه‌های استعدادیابی که براشون بسیار سخت بود. من یادمه خودم این با برنامه تی وی پرژا که قدیم ها این کارو کردیم، یک سال من باشون بودم، می‌دیدم مثلا شرکت کننده ها 200 نفر 220 نفر مثلا بودن که میتونستن اون هزینه رو بکنن بیان تو اون شهر، ولی ما اینجوری از لحاظ قرنطینه بودن خیلی راحت هر کسی تو هر جای دنیا در هر کشوری باشه میتونه اجراشو بفرسته، بعدم که آهنگو میسازیم تو شهر خودش بره تو استودیو بخونه، صداشو میفرسته، با آهنگ ما میکس میشه، تصویرش هم اونجا که، یعنی همه چی ریموتلی میتونه به راحتی با این شرایط که به وجود اومده تولید بشه. یک شخصی که بدون اینکه هزینه کنه از ایران بخواد خارج بشه مثلا بتونه خودشو معرفی کنه تو بازار.
برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس، برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس که من چقدر دوست دارم، مثل خدا دوست دارم، بلد خودش دوست دارم، دیوونه با دوست دارم، عاشقونه دوست دارم، بلد خدا دوست دارم.
برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس، برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس که من چقدر دوست دارم، مثل خدا دوست دارم، قدر خودش دوست دارم، دیوونه بار دوست دارم، عاشقونه دوست دارم، مثل خدا دوست دارم.
به نوعی تو جواب سوال منو دادی دیگه. می‌خواستم بپرسم که تکنیکی این کار چجوری امکانش هست با توجه به اینکه تو آمریکا هستی، ایرانی‌ها به راحتی نمیتونن از ایران خارج بشن، شرایط کرونا اصلا اجازه الان نمیده که بشه به راحتی مسافرت کرد حتی به کشورهای همسایه.
اصلا کل این موضوع رو همین خونه نشین شدن باعث شده که این ابتکارات رو بیاریم در خونه و از راه دور توسط فقط ویدیو دریافت کردن و اینکه توریدش رو چطوری انجام بدیم، همه اینا از تولد کرونا به وجود اومده. در اصل
پس تولد کرونا یه نکات مثبت هم داشته دیگه، استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
ببینید اگر اونجوری بهش نگاه نکنیم خیلی ناراحت میشیم و افسرده میشیم، ولی خب الان از لحاظ آب و هوایی خیلی اطلاعات و دیتاها و آمار دقیق‌تری الان به وجود اومده که اینجور که کشورها یهود استفاده از پاور جنریترها یا چیزایی که خیلی فضا رو آلوده میکرده، الان چقدر اطلاعات جدیدی به دست اومده که آقا با اینجور خونه نشینی ها هوا چه تأثیری روش میذاره. حالا به جز اون، نوع درس خوندن الان خیلی کامپیوتری شده، بچهای ما اینجا همه پای کامپیوتر صبح درس میخونن با معلماشون گروهی تو یه زوم میتینگ، همه با 20 نفر 25 نفر دانش آموزای دیگه دارن درس میخونن. خیلی یعنی اگه بخوایم به ناراحتیاش نگاه کنیم واقعا خیلی ناراحت کننده است، ولی یه مقدارم به امیدواریاش نگاه کنیم میتونیم فکر کنم این دورانو یه خورده با روحی بهتر پشت سر بذاریم ان شاء الله.
منصور چه تعداد الان شرکت که مشخص هست؟ اصلا چه تفکیک جنسیتی هم کردی که چه مقدار زن هستن؟
این برنامه هیچ محدودیتی نداره، به راحتی میتونن با 3 آوتلت مختلف و 3 جای مختلف ما گذاشتیم بتونن آزمونای خودشون رو برای ما ارسال کنن. 1 دقیقه باید اجرا بکنن یکی از آهنگای من، هر کدومی که خودشون دوست دارن، اون 1 دقیقه رو یا به تلگرام آدرس next@nextstarbymansoor یا هشتگ تو اینستاگرام nextstarbymansoor یا اگر با طریق ایمیل میخوان بفرستن به همون مخفف اسم اول من منصور جعفری mj@mansoormusic.com اینو بفرستن، به هر کدوم اینا بفرستن ما دریافت میکنیم. الان که خیلی خیلی تعداد بسیار زیادی گرفتیم توی این 4-5 روز که اعلام کردیم، از همکارهای دیگه دعوت کردم، از اندی عزیز، از حسین توهی عزیز، از خانم ها، خانم سپیده، خانم مهسا، ازشون درخواست کردم که بیان توی این 2-3 هفته آینده با هم بتونیم یه چند تا برنامه لایو بریم، هم با هم یه صحبتی کنیم و احوال پرسی کرده باشیم، هم من از تجربیات اونا برای اینکه چه توصیاتی میتونن به این اشخاص بکنن که برای شرکت کردن در این برنامه چه جوری میتونن پرفورمنس بهتری داشته باشن، ذهنیتشون باید کجا باشه، چه جوری تمرین کنن، حالا هر چیزی که توصیه اونا میتونه باشه من دعوتشون کردم که بتونیم همش مردم رو سرگرم‌تر کنیم.
قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریان میگیره، قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، برای گریه کردن دیگه دیره، قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره، قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، کی برای مونده که با دست محبت روی سینم به فشاردش خوشحالی، چی برای مونده به جز عشق دامن که به چشم خوش من تو هدیه دادی.
ما به اون شعاره هم بپیوندیم دیگه، شعاری که میگه در خانه بمانیم.
100%. خب ببین سخته، هر کسی اگه کسی کار شغلش اجازه نمیده خب این کاملا آدم متوجه میشه. اینو من چون خیلی توی صفحه اینستاگرام هم که پیغام میذاشتم برای مردم، همیشه مینوشتم فاصله گیری اجتماعی رو خواهشن رعایت کن. چند نفر مثلا پیغام میذاشتن که آقا ما کار و زندگی داریم، اگر نریم چطوری مثلا درآمد داشته باشیم، و واقعا حق دارن، من اونا رو دردشون رو میفهمم. ان شاء الله که اونا با ماسک استفاده کردن و فاصله اجتماعی رعایت کردن بتونن هم به کارشون برسن هم سلامت باشن. مایی هم که فعلا بیزنسمون به این شکل هست مجبوریم، سعی میکنیم حداقل اگه ما نباید بریم بیرون حتما ما بشینیم خونه، چون باز حداقل تعداد هرچی کمتر بیرون باشه باز یکم برای همه سلامت‌تر ان شاء الله خواهد بود.
نشنیدی که باشا من باشم،
بله، گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با منصور، خواننده پاپ در این روزهای کرونا و خانه نشینی. اما در ادامه مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم تا شنونده دریچه مجله حقوق بشری رادیو فردا باشید. اما من در اینجا از شما خداحافظی میکنم. شب آرامی داشته باشید.